امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلاه، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. چه روز قشنگی امروز، مبارک همتون باشه. عید بزرگ مبعث. سلام میکنم خدمت عزیزانم، همه خانم ها و آقایان که دلشون سرشار از عشق نبی مکرم اسلامه. خیلی خوش آمدید. حاجی کاشانی شما هم خیلی خوش آمدید، عیدتون مبارک باشه ان شاء الله.
سلام علیکم و رحمت الله. تبریک عرض می‌کنم و عزیزانی که اینجا هستن هم عرض سلام و ادب دارم. بینندگان و شنوندگان عزیز هم عرض سلام و درود دارم. خداوند ان شاء الله به برکت مبعث رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دل‌های همه رو به نور محمدی صلی الله علیه و آله و سلم روشن و گرم کنه و در دنیا و آخرت دست مال از دامان پرمهر حضرت فاطمه مرتبت کوتاه نکنه.
ان شاء الله. الهی آمین. اقرا، بخوان هر آن چه که از او شنیدید. اقرا، بخوان هر آن چه که از او شنیدید. مهتاب رو بگو که از آن سو چه دیدید. افسانه بود قبل تو رؤیای عاشقان، تو پای عشق را به حقیقت کشیده ای. رویت سفیده ایست که شبهای مکه را، خالت پرنده ایست رها در سفیده ای. اول خدا دو چشم تو را آفرید و بعد با چشمکی ستاره و ماه آفریده ای. باران گیسوان تو بر شانه‌ات که ریخت، هر حلقه یک غزل شد و هر چین قصیده ای. بالاتر از بلندی روح الامین، امین تا خلبت خدا تک و تنها پریده ای. حق با تو با صدای علی حرف می زند، سبحان ربنا چه صدای شنیده. دریای رحمتی و از امواج غصه ها، سهم تمام اهل زمین را خریده ای. گفتند از جمال تو آینه ها به هم، گفتند از جمال تو آینه ها به هم، اما خودت بگو از آن محمدی که در آینه دیده ای.
السلام علیک یا رسول السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا محمد ابن عبد الله السلام عليك يا خاتم النبيين أشهد أنك يا قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه هم. انشاءالله زیارت مدینتون نبی نصیب تک تکتون بشه، عیدتون خیلی مبارک باشه. خیلی خوشحالیم که در این روز بسیار بزرگ بسیار عزیز همراه شما هستیم و در محضر حاجای کاشانی عزیزمون ببینیم امروز برای ما چی عیدی آوردند و بناس چه نکاتی رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. واقعا سخن گفتن از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در یک جلسه بسیار مشکله. سعی میکنم نکاتی رو عرض کنم که از کلمات نورانی امیرالمومنین است و آیات مبارکه قرآن کریم و اعتراف میکنم که در شأن رسول ختمی مرتبت باید امیرالمومنین سخن بگه و امثال ما دیگه فعلا برای خالی نبودن عریضه و پر کردن وقت هست که چند تا جمله عرض میکنم. دلمونم خیلی تنگ شده برای مسجع شریف و نورانی پیغمبر اکرم. امیدوارم خداوند انشاءالله با نابودی دشمنان خدا فضایی رو فراهم کنه که انشاءالله مسلمین شیعیان بی درد سر بتونن به زیارت قبر مبارک پیغمبر برن، توشه بگیرن. فرمود که کسی که منو بعد از مرگم زیارت کنه مانند کسی است و عین کسی است که من رو در حیاتم زیارت میکنه. یعنی ما مشتاقیم، دلمون تنگ شده برای پیغمبر اکرم. خیلی هم پیغمبر اکرم قریبن، هم در زمان حیاتشون، هم بعد از حیاتشون، هم اکنون که احساس میکنیم که در چنبره دشمنان خدا و خلاصه عوامل کفار و مستکبرین مسجد نورانی پیغمبر اکرم الان اسیره. خداوند انشاءالله به برکت امام زمان صلوات الله علیه اون مزه نورانی رو برای برکت گرفتن و توشه گرفتن مسلمین آزاد کنه.
الهی آمین.
امیرالمومنین صلوات الله علیه در خطبه 147 یه عبارتی فرمودند که من نکته اول رو از اینجا شروع میکنم. واقعش اینه که ما چی بگیم راجع به پیغمبر؟ اصلا افق دید ما کجاست؟ ما کجا رو میبینیم؟ او کجا ما رو نجات داده؟ دست ما رو تا کجا گرفته؟ سخی ترین انسان وجود. اگر آدمی یا شریعتی گنجی به دست بیاره اینو قایم میکنه صد جا، مخفی میکنه، زیر گل میکنه، بعد رمز مینویسه کسی به دستش به او نرسه. پیغمبری که به خاطر علو مرتبتش، به خاطر اوج پروازش، به خاطر عبودیتش سر به عرش و فلک کشیده بود، گنجینه حقیقی عالمو که دریافت کرد خاضعانه، متواضعانه، بلکه با حرص و ولع، بلکه مثل کسی که نیاز داره، مثل کسی که لازم او نیاز داره، تک تک افرادو با خبر کرد از گنجی که داره. هیچ سخی این کارو نمیکنه که دیگران رو در گنج خودش شریک کنه. پیغمبر اکرم این کار رو کرده، ما هم سر سفره گنج او که قرآن کریم است و اهل بیت مکرمش مثل امام زمان و اونا فدا که امروز در محضرشون هستیم به همه ما عطا کرده، بدون این که لزوماً قابلیتی باشه، لیاقتی باشه. از بدترین کفار و انود معاندترین بت‌پرستا گرفته تا بهترین بندگان خدا همه رو خواسته شریک کنه. منتها خب هدایت
خدا هم همین کارو کرد. آجا یه حبیب داشت، اونم بله. با ما تقسیم کرد.
همینطور.
بله.
همینطور. زیل آیه لیلت المبید یه سحری با هم گفتگو میکردیم، عرض کردیم که پیغمبر یکی از کارهایی که کرد، الان اون فرمودید خاطر اومد که خیلی برای پیغمبر سخت بود. ما این رو در ماجرای حضرت ابراهیم با همه وجود حس میکنیم که به خاطر یک امتحان الهی خداوند قربانی کردن فرزندش رو ابتلا قرار داد و او هم از امتحان پیروز شد. البته خدا نخواست اون اتفاق رخ بده. ما اینو متوجه میشیم، پدری از پسرش دل بکن. محبت معنویه. گاهی پیش میاد که یک نفر کسی رو از فرزند نسبی خودش بیشتر دوست داره، چون به اون مرتبط‌تره، منسوب‌تره، نزدیک‌تره، همسنخ‌تره. اونم امیرالمومنین صلوات الله علیه که هم از کودکی با پیغمبر بود، هم جان 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 پیغمبر بود، هم قرة عین خدیجه بود، نور چشم پیغمبر بود. وقتی میخواست، خب پیغمبر اکرم میتونست مثل ماجرای حبشه فرار کنه، هجرت کنه، موند تو مدینه، همه رو فرستاد، خودش موند. 3 سال شعب ابی طالب رو در اوج سختی تحمل کرد، نرفت، تا جایی که این رفتن هجرتی بود برای همون سخاوت، برای همون رحمت، برای رسوندن به بیچارگان، به فقرا. منظورم فقرا اینجا فقیران معنویته که همه عالم تشنه معنویت. اونجا برای اینکه بتونه بره، فرمود علی جان تنها کسی که میتونه وایسه تو هستی، برای اینکه اگه تو رو ببینن مطمئن میشن من هستم، میدونن من تو رو تنها نمیگذارم. حالا سختی اینجاست که بالاتر از فضیلت داره امیرالمومنین، فضیلت داره پیغمبر اکرم. برای پیغمبر راحت‌تر بود خودش جون بده، خودش کشته بشه در راه خدا. این کاری نداره برای مرد خدا، مجاهد راه خدا، این کاری نداره. اونم پیغمبری که امیرالمومنین صلوات الله علیه که در شجاعتش وقتی میگیم عالم مسلم و غیر مسلم و مسیحی و یهودی همه معترفن، میفرماد من در جنگ ها به پیغمبر اکرم تکیه میکردم.
به به به،
وگرنه پیغمبر که نیازی نداره بخواد نعوذ بالله خوفی داشته باشه. براش خیلی راحت تر بود که در راه خدا همونجا شهید بشه، مثل پیغمبرانی که در گذشته شهید شدن. ولی آزمایش الهی برای اون بود که ای پیغمبر، علی را در جای خودت، در بستر خودت بخوابون، برای اینکه ببینم از علی دل میکنی و بعدم مسیر هجرت و مسیر ادامه بعثت رو میری. خیلی برای پیغمبر سنگین بود. امام هادی صلوات الله علیه به این که عرض کردم اشاره فرموده و تشبیه کرده به حضرت ابراهیم که تو هم از پسرت، از دار و ندارت، از نور چشمت، از علی مرتضی گذشتی. آخر آیه و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، خدا هم میفهمد والله رؤوف بالعباد. خدا رؤوفه به بندگانه که اجازه داد همچه این آزمایش رخ بده. ای پیغمبر از علی بگذر، چون خدا رأفت و رحمتش بر بندگان اقتضا کرده که شما از خودگذشتگی بکنید. خلاصه این بعثتی که هر لحظه این بعثت سخاوت و رحمت و تلاش و دستگیری بود، به گونه ای که دیگران نمی گفتن، چون تشخیص نمیدونن. اگر به کسی طلا تعارف کنی نه به شما نمیگه. پیغمبر چیزی آورده بود که طلا چی هستن، جواهر چیه، ولی تشخیص نمیدونن. ولی میگه خب نفهمه دیگه، ولش کن، تلاش میکنه. امیرالمومنین صلوات الله در خطبه 147 هم اولش که در نهج البلاغه است فرمود که تبعث الله محمدا صلی الله علیه و آله و سلم بالحق لیخرج عباده من عباده الاوثان الی عبادته. با ارزمت ترین، با ارزش ترین چیز در دنیا طهارت توحیده و پلید ترین چیز در این عالم نجاست شرک. که ما خیلی به این راحتی ممکنه تشخیص ندیم. یعنی بگن بالاترین فضیلت رسول خدا چیست؟ بالاترین فضیلت رسول خدا عبد بودن. همه در این عالم عبدن، منتها عبد یک نفر و یک چیز نیستن، بنده خیلی چیزا هستن. فرمود که خداوند پیغمبر را مبعوث کرد تا بندگانش را آزاد کنه، نجات بده، بیرون بیاره از پرستش بت، بت هبل، بت لات، بت عزا، بت نفس، بت شهوت، بت ریا، بت کلام دیگران، بت پول، بت مقام، بت فرزند، بت همسر و همینطور بت‌ها، که خداوند انشاءالله گردن ما را از این بندهای رقیت آزاد کنه انشاءالله، و من طاعت شیطان، و از طاعت شیطان نجات بده تا بشن آزاد. با چی؟ با چی منجی ما چیست؟ به قرآن قد بینه، با اون قرآنی که بیانش کرد، تبیینش کرد، روشنش کرد پیغمبر و احکمه به اولو قشنگ مشخص حکمتهاشو بیان کرد، لیعلم العباد ربهم از جهلو، تا بنده ها خداشونو بشناسن. این مقام عبودیت بالاترین فضیلتی است که برای یک انسان میشه بیان کرد. ممکنه به ما یا القاب دنیایی دکتر و مهندس و حجت الاسلام و کذا این القاب باشه برامون، یا مثلا فرض کنید دارایی ها اینها، ولی تمام حقیقت عالم اینه که ماها خودمون حجابیم. بهتر خدا لطف کنه به ما که از میان برخیزیم.
اگر از میان
برخیزیم، امامی که امامه عظمتش در اینه که جز او بنده نیست. و خداوند وقتی میخواد گاهی ما رو تنبه بده، در سوره مبارکه یوسف میفرماد که همه شماها مشکل شرک دارید در مراتب. از آیه 103 بعد اگر بینندگان عزیز سوره یوسف رو وقتی ملاحظه فرمایند، میفرماد و ما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین. ای پیغمبر من، تو هرچی حرص داشته باشی، طمع داشته باشی، تلاش کنی، طمع مادی نه، برای اینکه اینا نجات بدی، بیشتر آدم ها ایمان نمیارن. ایمان نمیارن یعنی مستکبرن. حقایق روشنه ولی دنبال شهوات و خواسته ها و امیال و عرض کنم اینها هستن. بعد فرمود که و ما تسألهم علیه من اجر، از اینام اجری نمیخوای. اینا چی میتونن به تو بدن؟ چی دارن که به تو بدن؟ ان هو الا ذکر للعالمین. بعد دعای بعد که آیه 106 هست فرمود و ما یؤمن اکثرهم بالله. اکثر که اول فرمود ایمان نمیارن، دوباره تکرار کرد ما یؤمنو اکثرهم بالله، اکثر اینا ایمان نمیارن، الا و هم مشرکون، اونم که ایمان میارن مشرکن. یعنی ایمان میاره، از بت پرستی نجات پیدا میکنه، حالا نفس پرسته، از نفس پرستی نجات پیدا میکنه، مقام پرست
خداهامون فرق میکنه.
شما نگاه میکنین به یه انتخاباتی میرسه، به یه موضع قدرتی میرسه، فضای جنگ جهانی یمن کجا، جنگ‌های اخیر رو نگاه کنین، همش همه دنبال اینن که موقعیت ربوبی برای خودشون بسازن، قدرت بسازن، فهم کنن قدرت اینا. یا مثلا شما راجع من چی گفتید، الان مردم فکر میکنن من کیم، همش دنبال یه چیزی. فرمود ایمان نمیارن، اونام که ایمان میارن مشرکن. خیلی روشنه که اینایی که ایمان میارن مشرکن، دیگه بت پرست نیستن، مسلمان محسوب میشن، ولی هنوز تا طهارت توحید فاصله دارن. کی میتونه ما را تطهیر کنه؟ کی میتونه بوی عفن، بوی لجن عضو میخوام شرک و مراتبشو بفهمه؟ کسی نمیفهمه، مگر اینکه یک نبی ختمی مرتبتی بیاد و بخواد ما رو پاک کنه، پاک پاک،
و برسی به اونجایی که بگی من از آن روز که در بند تو هم آزادم.
احسن. یا مادر حضرت مریم وقتی خواست فرزندشو معتکف بیت کنه، گفت رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، خدای من میخوام این بچه‌ای که تو رحمم هست در رابطه آزاد کنم، آزاد کنم یعنی
بنده تو
در خانه تو عبادت کنه و کار کنه تا آزاد بشه. کسی آزاد نیست، آدما درگیرن. یک کلام مثلا سر چهار یه چیزی به طرف میگی، چهار تا ممکن چهارواداری جواب بده، تا شبم اعصابش خورده. چرا؟ چون خیال میکنه من ضرر زد. اونی که عبد خداست، زار و نافع رو فقط خدا میدونه، کسی من نمیتونه ضرر بزنه مگر اینکه نستجیر و بالله خدا بخواد. نفع هم کسی نمیتونه من برسونه، کی چیزی میتونه به من بده جز خدا؟ این رو کسی درک نمیکنه. شاید تئوری هاشو الان بعد از 1400 سال سر سفره قرآن و فرمانشات پیغمبر اکرم یه چیزای ما بدونیم، ولی اگر من درگیر شرکم، اگر من دارم درس توحید در حوزه یا دانشگاه میدم ولی اول المشرکینم در نفس پرستی فلانی چی و چجوری میگه، خدا امام و رحمت کنه که میفهمون علم توحید گاهی خودش حجابه. اینو کی تشخیص میده؟ من که تشخیص نمیدم. میفهمون ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. واضحه که اینجا معصومان جدا هن، اما خداوند بعدش میفرماد که دعای بعد قل هذهی سبیلی ادعو الالله، بگو این راهی است که من میرم و به سمت خدا دعوت میکنم، علا بصیرت انا و من اتبعنی، من و کسانی که از من تبعیت میکنن ما مسیرمون علی بصیره میشه. آمده ما رو پاک کن، آمده ما رو از لوس وجود شرک، از لوس این که من بنده صد صاحب باشم نجاتم بده. و سبحان الله و ما انا من المشرکین. خداوند از روی غیرتش پیغمبر را، با اینکه روشن بود پیغمبر جزء گروه بالا نبود، فرمود بگو که سبحان الله و ما انا من المشرکین، من مشرک نیستم، من پاکم، عبدم. این مقام عبودیت پیغمبر اکرم
که اشهد ان محمدا عبده و رسوله.
میگن آیات قرآن رو ملاحظه کنیم که اگر همین این امروز پیغمبر اکرم عنایت کنه و ما قدری قبار بردگی بت‌های متعدد مادی و معنوی ما رو نجات بده، چشممون باز میشه. خدا میفرماد که ان عبادی لیس لک علیهم سلطان. ای شیطان، بنده های من اگر باشن تو اصلا تسلطی به اینا نداری، تو کاری با اینا نمیتونی بکنی. و شیطان وقتی اون محاجهی که میخواست با خدا بکنه که گفت فبه عزت که لعقویانه هم اجمعین، خودش وسط دعوا گفت عباد مخلص است و کاری نمیتونم بکنم،
کاری از دستم بر نمیاد،
کاری از دستم بر نمیاد. یعنی کسی که پاک شده، قذارات نفسانیش از بین رفته، این بت‌پرستی که مرحله یکه. او دیگه اون وقت بنده خدا میشه، او تازه نور پیدا میکنه، او به گنج میرسه، چشمش باز میشه، دلش، داراییش، داشتهاش، علمش، فضائلش، سجایاش همش ربوبی میشه، اینه که ارزشمند میشه. لذا وقتی امیرالمومنین رو میدیدن گاهی به اشتباه میگفتن تو خدایی، چون اوصاف خدا میدیدن، آینه خدا شده بود، آیت شده بود، نشانه شده بود،
خدایی شده بود.
آره، یه جوری نشانه داشت که گاهی اشتباه میگرفتن همینطور پیغمبر اکرم رو. این مسیر بندگی، فرد اولش، شخص اکملش، شاگرد اول عالم وجود که همه به او پناه میبرن، وجود اون آره که خاتم الانبیاءه. ببینید در قرآن کریم خداوند وقتی میخواد تجلیل کنه، مثلا فرض بفرمایید که جشنواره فیلم فجره، نمیدونم جشنواره کتاب ساله، چیه، میخوان به یه مثلا همایش بزرگ داشته، یک عالم ربانی است، یک استاد چهره ماندگاره، وقتی میخوان صدا بزنن بیاد بالای سن، چی میگن؟ اوصافشو بیان میکنن.
بله بله.
چی میگن اونجا؟ خداوند وقتی میخواد بنده هاشو معرفی کنه به پیغمبر ما، سوره صاد و سوره قمر اینایی که عرض میکنه، میفرماد وذکر عبدنا. انگار که دعوت میکنیم برای رونمایی از بنده ما. بنده ما این بنده کسی نیست، چون بنده کسی باشه بنده خدا دیگه نیست. بنده شهوت بنده مقام هم هست، بنده مقام بنده شیطان هم هست، بنده شیطان بنده دنیا هم هست.
رفتی دیگه رفتی،
رفتی دیگه رفتی. اما اگر پاک شد، بنده خدا شد، دیگه بنده چیزی دیگه نیست. این آرم و وقتی به کسی بدن که تو بنده خدا هستی، یعنی طهارت پیدا کردی، پاکی، آزادی، حری. وذکر عبدنا ایوب. ای پیغمبر، در این کتابت یاد کن بنده ما ایوب را. وذکر عبدنا داوود، بنده ما داوود رو یاد کن. در سوره قمر فرمود کذبت قبلهم قوم نوح فکذبوا عبدنا، بنده ما نوح رو تکذیب کردن. اینجا وقتی داره از بندگان سخن میگه، اسم بندگان رو میاره، چون شما میگی بنده شما یعنی کی؟ وذکر عبدنا، ای پیغمبر عبد ما رو یاد کن. خب سوال میکنه مخاطب، میخواد بفهمه یه کیو، یعنی خدای کیو یاد کنم؟ داوودو، ایوبو، جای دیگه نوحو به یه تعبیری. اما وقتی پیغمبر ختمی مرتبت میرسیم اسم نمیبره، سبحان الذی اسرا بعبدهی، نمیفرماد بعبدهی محمدن لیلا من المسجد الحرام، سبحان الذی اسرا بعبدهی، پاک و منزه از خدایی که سیر شبانه داد عبدش را از مسجد الحرام مسجد. کسی نمیپرسه چرا، چون اگر بگه عبد، یعنی عبد در عالم وجود معلم همه رسول خاتم انبیاء. و ما روز مبعث روزی است که دیدید آقا بلا تشبیه خاک بر فرق من و تمثیل من، که مثلا یه مدرسه قدیما میرفتیم، مدرسه آب جمع کلاس‌ها پر جمعیت بود، بعد از بچه‌های سال بالایی می‌پرسیم کدوم معلم ویژه است، مثلا آقا فلانی مثلا، بعد ما دل تو دلمون نبود که ما تو کلاسش بیافتیم.
بله.
بقیه هم
بله.
خوب بودن، ولی یکی گل سرسبد بود. حالا مثال ندارم که اینجوری میزنم، هر پیغمبری رو خدا برای ما میفرستاد از سرمون زیاد بود و عظمت داشتن، سلام الله علیهم اجمعین. هر وصی رو میفرستاد از خلاصه شأن ما عجل بودن، اونها عظیم الشأن بودن، کفایت میکرد. بلکه شاگردان خاص انبیا رو میفرستاد کافی بود، ولی روز مبعث روز بعثت گل سرسبد انبیاست، یعنی خدا تکریمی که به امت آخرالزمان کرده قابل قیاس با عالم نیست، از این نبی و از اون وصی و عبد محض است. ما در ادبیات داریم که اگه مثلا فرض بفرمایید که بگیم علامه، این هم ممکن علامه زیاد داشته باشیم، ولی ما تو معاصر وقتی میگیم علامه، ذهنمون
علامه طباطبایی،
علامه علامه قامه و شریف. در فقه وقتی بگن علامه، علامه حلیه.
بله.
وقتی در فقه بگن سید، سید احمد ابن موساست، ابن طاووسه. وقتی در مقاتل و دعا بگن سید، سید علی ابن طاووس، یه نفر. شیخ در فقه، شیخ طوسی. در فلسفه شیخ، یه نفر.
شیخ الرئیس،
شیخ الرئیس بو علی سینا. در فقه و اصول آخوند، آخوند خراسانیه. در فلسفه آخوند ملا سعدات. یعنی با اینکه این عنوان رو به خیلی ها میدن، ولی عنوان علل اطلاقه. اگر نگن چه کسی، مثلا فرض کنید معاصرین، اینقدر عظمت صاحب عروه زیاده که بگن سید، منظور مرحوم آیت الله العظمى سید کاظم
طباطبایی
یزدیه. همینطور در فقه مثلا شیخ انصاری به جایی رسید که اگه معاصرین بگن شیخ، شیخ انصاری. حالا اینا که عناوین اعتباری ماها به هم میدیم،
مدالی که خدا میده،
مدالی که خدا میده، بگه عبد.
به به
به. عبد کیه؟ کسی که آزادترینه. عبدالله کیه؟ وجود مالک ختمی مرتبه، سبحان الذی اسرا بعبده. دیگه اسم نمیبره، عبد مطلق اوست. یا مثلا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، شک دارید در این که پیغمبر به عبد من چیز نازل شده، فأتوا بسورته، قرآن بیارید، سوره بیارید، چه بیارید، عبد من. عبد من کیه؟ پیغمبر اکرم.
دیگه چیزی اینا از خودشون در واقع نداشتن دیگه، امیرالمؤمنین و
پیغمبر. همه عظمت اینه که از خودش چیزی نداره. تا وقتی من توهم دارم از خودم چیزی دارم، هیچی ندارم و لاف میزنم و کثیفم از لوث وجود انواع بت. او که پاک منزه متحره، من الریب من الرجس من العیب، او شد معلم انبیا، کیف اذا جئنا من کل امت بشهید. من عم دارم امروز آیه بخونم، من چی بگم؟ اینا کلاماتی است که رسول الله یاد دادن به ما. فرمود که خداوند کیف اذا جئنا من کل امت بشهید، هر امتی شهیدی داره روز قیامت، به تک تک این که این کارو کرد، این رو گفت، از ذهنش این گذشت، برای این کار کرد، قصدش این بود، نیتش این بود. و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، به یه معنا اینجور فرمودن که ای پیغمبر، تو هم شهید انبیایی، تو هم میگه خدایا این یونس اینطوری کار کرد، اینطوری خدمت کرد، اینطوری، من شهادت میدهم بر عمل یونس. یونس اونجا گرفتار جهنم نیست مثل خیلیا، ولی برای ارتقاءش شهادت پیغمبر و ولایت پیغمبر لازم داره. این موسی علی نبینا و علیه السلام، خدا اینطوری رفت، اینطوری شد، و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، ما معلم انبیا شد معلممون. و لقد من الله علی المؤمنین، امروز واقعا اگر ما متوجه باشیم که خدا چه منتی بر سر ما گذاشته، به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی در مورد شهید تعریف کردن، به رقص در میایم. یعنی از دست میدیم عنان اختیار رو از خوشحالی. اگر به یه نفر بیان بگن در خونه‌شو بزنن، بگن 100,000,000,000 تومان مال شما از کجا بیاریم، اگر او بنده دنیا باشه، که شاید منم اینطوریم، اصلا مبهوت میشه، گیج میشه، مثلا فرض بفرمایید به شتیات میفته، ممکنه از میخوام دریوری بگه از شدت خوشحالی که 100,000,000,000 پول دارم،
جس
از پانه میشناسه. حالا به ما امروز روز مبعث خدا میفرماد گنج اول آخر عالم، آبروی بهشت.
برای همین شده تو دعای شب مبعث میخونیم تجلی اعظم،
تجلی اعظم، همه حقیقت، آنچه از گنج الهی میشده در این عالم بیاد،
امروز آمده.
به به.
و واقعا جا داره که ما سر از پا نشناسیم، مبهوت بشیم. اگر قرار باشه کسی شطحی یاد بگه، یعنی از شدت شوق دیگه نفهمه داره چی میگه، امروزه. و حالا حال او چطوره؟ بمیرم براش. حال او اینه که اینقدر پدر بر امت، اینقدر رحمت للعالمینه، اینقدر مظهر رأفته، اینقدر دلش میسوزه که بار همه امت تا قیامت به دوش یه نفر افتاد. چونهاش لرزید، پاهای مبارکش قدری لرزش پیدا کرد. یا ایها المزمل، یا ایها المدثر، قم فانذر، بلند شو که بعد اینا رو نجات بدی، برو انذار کن. سنگینی بار این که خدایا من کار خودم رو میکنم، اینا رو چه کار کنم، نه اینا رو چه کار کنم، این از شدت وجدان، این از اوج محبت، این از اوج عزم، از اوج نوع دوستی، دلسوزی. اینقدر گفته شده که ما دیگه نمیخوایم تکرار کنم.
عزیزون علیه ما انتو،
عزیزون علیه ما انتو، حریصون علیکم، حریص نه برای این که به گنجهای دنیایی مثل من برسه، چی برسه، زد و بند کنم، حریص برای این که دست دو نفر بیشتر بگیره. بالمؤمنین رؤوف و رحیم، امروز همه عالم صاحب پیدا کرد. اینقدر عظمت داره پیغمبر اکرم که وقتی از دنیا رفت، زهرای اطهر سلام الله علیها امیرالمومنین زنده است، خودش هم زنده است، در مورد امام حسن و امام حسین گفت یا رسول الله من للایتام، حسن هم یتیم شد. خب این همه عالم یتیم شد، امروز همه عالم پدری داره که دلسوزه، پدری داره که نجات بخشه، منجیه، منقذه. و حالا نگاه کنید، من اینو عمد داشتم، خیلی مطلب زیاد راجع به پیغمبر اکرم،
خیلی زیاده، ما تازه داریم اول به اسطی،
من اصلا نمیدونم واقعا کجا رو بگم.
حالا اون شفاعت و مقام محمود و همه
اصلا نمیدونم کجا رو بگم، کجا رو نگم، کدوم انتخاب کنم، سخته. چون احساس میکنم این اون کسی که بلا تشبیه توی اتاق گنج رفته، این سه کار میرزه هوا، من
کارشون کنم،
من میرسم به پیغمبر، به امیرالمومنین، با این همه گنج و عظمت که میبینم بابای منم هست، منجی منم هست، منقذ منم هست، کجا رو بگم، کدومش رو بگم؟ از این سفره‌ای که سر تا سر انگار یه سلف سرویس، یه منوبازی میگن ما رو ببرن که از نقطه دنیا کل کره زمین و عالم ملکوت و سفره بندازن، کجا رو میخوام وردارم، از کجاش وردارم، کدومش رو بگم، نمیدونم اصلا چی باید بگم، دهان بند میاد. اونقدری که وقتی آمد محضر امیرالمومنین، عظمت امیرالمومنین که دید، چه سخنرانی میکنه، اونم از شجاعتش گفت انبیون انت، یعنی تو ذهنش اومد اون پیغمبری که میگن توی، فرمود وی حک انا عبد من عبید محمد،
اللهم صل علی محمد.
تو چی میدونی اون پیغمبر چی بوده؟ من با افتخار عبد او هستم. اینجا عبد به معنای برده او، بنده او، همونجوری که فرمودید که من از آن روز که در بند تو هم آزادم،
گرفتارشم.
بله، گرفتارشم. تو چی داری میگی؟ و اتفاقا بدش میاد، همونجور که اگر به امام نسبت خدایی بدن بدنش میلرزه، میگه چی داری میگی؟ داشته هم همه از اوه، همه هر چی عظمت در من میبینی تجلی و تصویر و آیت اوه. نسبت به پیغمبر هم همینطوره. حالا چون یه دردی در جامعه ما هست که
حالا کوتاه، چرا دیشب و امروز زیارت امیرالمومنین وارد شد؟
اگر اجازه، حالا چون فرمودین اول عرض میکنم، من معتقدم که امروز سر سفره از زهرا نشستیم، قبلش هم با از زهرا یه توسل کردم که بیبی جان اون چیزی که لازمه صلاح میدونید از دهان ناپاک من راجع به این طهر طاهر مطهر وجود مبارک پدرت شما اجازه بده. این حتما آورده بودم که بگم، حالا اینو عرض میکنم، لابد این روزی ما هست.
به دلم افتاد یهویی،
خدا خیرتون بده، من اول اینو پس بگم، آورده بودم که عزیزانمون بدونن
حلاوت نام امیرالمومنین رو، بی‌نظیره.
همینطور امیرالمومنین صلوات الله علیه، اولا امروز که روز مبعث پیغمبر است، روز مبعث امیرالمومنین هم هست.
به به به.
امروز وقتی میگن آقا مثلا فرض کنید لشکر امام زمان ارواح نافدا در آخر الزمان حرکت کنه، اون روز یکی از فرمانده های اصلی اون لشکر حضرت عیسی ابن مریم هم هست. پس روز نبرد آخر الزمان هم روز نبرد مهدی فاطمه است، هم روز نبرد عیسی ابن مریمه، او وزیر اوست.
درست؟
بله، او هم خواهد آمد.
او هم خواهد آمد. امیرالمؤمنینی که شاهد وحیه. اصلا امروز میخواستم راجع به آیه آخر سوره رعد صحبت کنم، ترسیدم بحثش مشکل بشه. که اصلا وقتی پیغمبر کفار میگن که از کجا بفهمیم که تو خدا تو رو فرستاده و به گزاف نمیگی من رسولم، قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم، او خدا کفایت میکنه شهادت بده. در آیه 166 سوره نساء فرمود که لکن الله یشهد بما انزل الیک، با این قرآنی که نازل کرده شهادت داده که تو پیغمبری. قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم، خدا کافی است برای اینکه گواه باشه. حالا کنار خدا کافی است که شهادت خدا برهانی قطعی دقیق معصومانه است، بی خطا است، چیزی دیگه ای نباید گفت. قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم، باز میفهمن با من اندهو الملک تا مفسران کمر شکستن. قل کفا، بگو کافیه، کنار کافی دیگه چیه؟ پس این شهادت دوم هم باید کافی باشه، برهانی باشه، معصومانه باشه. کیه که میتونه شهادت بده این کتاب کتاب خداست و این رسول از طرف خداست؟ یکی مثل من ادعا کنه که میگم تو اسمت نداری، تو از کجا فهمیدی، تو خودت به خودت مطمئنی؟ چجوری مطمئن شدی؟ امیرالمومنین صلوات الله علیه هم آیت نبوته، هم وزیر، هم شریک امر رسالت،
هم شهید و شاهد،
هم شهید و شاهده، هم هارون این موساست. یه آیه داریم در قرآن کریم سرمست کننده است، در سوره مبارکه شعرا. ببینید وقتی حضرت هارون، من چون فرصت نیست تلخیص میکنم، یعنی بحث خیلی مفصله، وقتی حضرت هارون موسی سلام الله علیه نبی شدن، خداوند تمون برو سراغ فرعون، گفت خدایا من یه چیزهایی میخوام از شرح صدر رو اینها بگیرید تا برادرم وزیرم از اهلم پشتم بهش گرم باشه، اشرک و فی امری، شریک امر رسالتم باشه. از این به بعد آیات سوره طه رو که نگاه کنن عزیزانمون، خدا دیگه نمیفرمان اذهب ای موسی برو، میفرمان اذهبا، شما دوتا بروید، قولا، شما دوتا بگویید، فعتیا، شما دوتا بیایید. دیگه دوتایی شد. چرا؟ چون هم هارون نبی بود و مبلغ، هم موسی. حالا در موضوع حضرت امیر، امیرالمؤمنین نبی نیست ولی مبلغ هست، ادای دین پیغمبر میکنه. خودش هم فرمود که تو منزلت هارون داری، منصب نبوت نداری. اونجا رفتن پیش فرعون گفتن انا رسولا فقولا انا رسولا ربک، بگو بگید ما دوتا رسولیم. درست شد؟
بله.
بعد در سوره شعرا خدا یه رونمایی کرده از هارون که بیچاره کننده است. اینجا میفرماد بگو ما دوتا رسولیم، بدونید هارون است و موسی. اما این دوتا رسولن، یعنی دو چیز میگن، دو حقیقتن، از دو منشأن. نه اصلا چنان هارون محو در موساست،
کنه یکی هست
هارون، حرکاتش، سکناتش، ارادش، مشیتش، که حضرت موسی یه جایی در قرآن هست که عرض کرد خدا یا رب بینی لا املک و الا نفسی و اخی، خدای مردم هر کاری بکنن که من مالک نفسشون نیستم، اینا اختیار دارن اینجا گناه کنن، من مالک نفس خودم و هارونم. یعنی هارون یه جوری بنده موساست، نه معنای پرستار. بنده موساست به معنای که مطیع محض، با اینکه خودش معصوم نبیه، گفت من مالکشم. رب انی لا املک الا نفسی و اخی. حالا نگاه کنید در سوره شعرا آیه 16 خدا میفرماد که برید سراغ فرعون، فقولا انا رسول رب العالم، ما دوتا، خب عرب بخواد دوتا رو بگه
رسولا،
رسولان که بخواد اضافه شه نونش بیفته مثل اونجا بشه رسولا ربه، گفت بگید ما دوتا انا رسول و رب العالمین. اصلا دوتایی نیست، این اوست، این نفس اوست. لذا روز مبعث موسی که بشه، قرآن فراموش نمی کنه که روز مبعث هارون هم
هست.
هست روز مبعث رسول الله که بشه، یا علی انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، تو هم هارونی و هم نفس موسی، یعنی نفس وجود ختمی مرتبتی، و هم عصاب و معجزه‌ای، هم شاهد بر معجزه‌ای، لذا شریک امر رسالتی. امروز روز توه، کما اینکه روز ولادت امیرالمومنین روز ولادت، در واقع روز زیارت وجود مبارک خاتم انبیاست. یک حقیقته و اصلا
آمد و خوش آمد. رسالت اگر پسش قرار بود رسالت، ما عرض نکردیم امیرالمومنین نبی است، اینو نخواستیم بگیم. رو وقتی هر نبیی میاد میفرماد که بعد از منم نبی میاد. با این حال شما نگاه کنید 40 روز 30 روز وقتی حضرت موسی بخواد بره کوه طور، هارون اخلفنی فی قومی، خدایا این هارون و خلیفه من قرار بده در قومم، من نگرانم، رها نمی کنه. بابا مگه بچه هاشو رها میکنه؟ مثلا یه مادری بچه شیرخوارشو رها میکنه بره؟
نه.
به کسی نمیسپره، بچه نمیتونه راه بره، نمیتونه غذا بخوره. ما در خطر شرکیم، ما میتونیم راه بریم، میتونیم یه لیوان آب بخوریم، ولی برای هدایت مثل اون فرزنده ما ناتوانیم. یه کسی رو لازم داریم، حامی لازم داریم، مراقب لازم داریم، امام لازم داریم، خلیفه لازم. ما رو رها میکنه نمیکنه. لذا خداوند از همون اول یاد میکنه تا آخر. پیغمبر اکرم از همون روز اول، اولین بار که رونمایی کرد، فرمود کی میاد این بار رو به دوش بکشه، چون میدونه کسی نمیتونه، هم نمیاد، هم مثل این میمونه که به من بگن که کی میاد این 1000 کیلو رو برداره. من اصلا نمیگم میام، بگم من میام نمیتونم بردارم.
بله.
کی میاد؟ ایکم یا واضرونی الا ان یکون اخی. آخه کدوم پهلوانی جرأت داره بگه من برادر پیغمبرم از جهت شباهت، چقدر در توهم داشته باشه؟ نیمدن. ایکم یا واضرونی الا ان یکون اخی و وسیعی. الان در عزیزان که فقه میخونن، وسیع، من میخوام از دونه برم شما وسیع من باشید. نگاه کنید در فقه چقدر سخت
است، مسئولیت سنگین.
معمولا اهل تقوا جرأت نمیکنن وسیع کسی بشن، مگر اینکه شاگردی استادی بهش امر کنه تو وسیع من باش. به این راحتی و دیندارا قبول نمیکنن، میگم من بار اعمال خودم نمیتونم بکشم. وصایت، حالا وصایت چی؟ وصایت یک خاتم الانبیایی که تا قیامت رو قرار اداره کنه.
خاتم انبیاست.
بله، یعنی از لحظه خودش تا الالعبد، تا وقتی که قیامت بشه، بار بشریت به دوش یکی دیگه میخواد بیفته. به این راحتی، این خیلی بار سنگینه. الا ان ایکم یوازرونی، کی میاد با من مواسات کنه بشه وزیر من، وصی من؟ اصلا جرأت نمی کنه کسی بگه من. و خلیفتی من بعدی، از اون روز اول فرمود تا جای جاش، تا اینکه وقتی سوره توبه رو خواست ابلاغ کنه برای اولین بار، برای اولین بار باید این معصوم یه پیغمبری بیان کنه که دیگران رو فرستاد، بعد اونا رو برگردون. فرمود خدا فرموده من که روشن بشه، کسی یه وقتی متوهمه این نباشه که با علی میتونه رقابت کنه. فرمود نه، فعلا چیزی راجع به شما نازل نشده، ولی لا یؤدی عنی الا انا او علی، یا من باید ادا کنم یا علی. لذا روز مبعث مرتبط ترین آدمی که باید به او تبریک گفت و باید به او سرخم کرد بعد از پیغمبر، امیرالمؤمنینه، چون از همون روز زیر بار رفت، از همون روز مسئولیت گرفت، از همون روز جهاد شروع شد. و همونطور که هارون برای موسی مندک و عبد و در خدمت و نفس و برادره، همه چیز امیرالمؤمنین صلوات الله علیه.
قسم به اشهد ان لا اله الا الله، تو آمدی که بگویی علی ولی الله. بله، خیلی خوب. اون نکته رو میخواید بگید حالا چند دقیقه اگر راجع به زهد پیامبر میخواستی صحبت کنید؟
مختصر عرض میکنم تا اندازه که رسید به من بفرمایید. این روزگاری که ما توش هستیم به چند جهت احساس فقر، حتی از خود فقر بیشتر. یه عده‌ای که فقر دارن، خدا ان شاءالله رحم کنه به مسئولان ما اگر کم کاری کنن، رحم کنه به من اگر میتونم، به همسایم، به رفیقم، به هم معلیم، هم شهریم، هم وطنم، انسانی در روی زمین بتونم کمک کنم و نکنم، خدا به من رحم کنه. یه بخشش هم به خاطر اینکه زیاد اینا نمایش داده میشه، فضای مجازی زندگی‌ها رو هم نزدیک کرده، حس فقر زیاده، بیش از خود فقر. یعنی ممکنه شما 200 سال پیشو بری نگاه کنی، مردم محرومتر کلا زندگی میکردن، ولی با هم امیرالمومنین نرفت در دارالحکومه، فرمود برای اینکه یه فقیر بیاد اینجا، فقرش با دیدن این در و دیوار بیشتر بهش فشار میاد.
حس فقر
از خود فقر بدتر. نمیخوام بگم الان فقر نداریم، حس فقر بیشتر از فقره. امیرالمومنین صلوات الله علیه وقتی راجع به این وجود پیغمبری که ما گوشه ای عرض کردیم چیزی نگفتیم راجع به من چه میفهمم از پیغمبر که بگم، بعد فرمود که فتعصب به نبی به نبی یکل اطیب الاطهر، تعصی کنید پیروی کنید از نبی اطیب اطهر که اسوه شماست. بعد فرمود که او شکم خالی از دنیا اومدن یه روز محضر امیرالمومنین یه غذای فالوده ای چیزی آوردن، تا اینو نگاه کردید خیلی بوی مطبوعی داره، فهمون نمیخورن. پیغمبر تو این دنیا نخورد. دیدید که مادر مثلا میگه که نه
بچم نخورده،
بچم نخورده. بعضی از مادران شهدا رو میگن یه چیزی که بچه‌شون دوست داشته نمیخوردن، اذیت میشدن. حالا اینجا حب به امیرالمومنین ببینید که آوردن، فهمون نه پیغمبر در این دنیا از این نخورده، من نمیخوام نمیخورم. اون پیغمبری که اون مقام و عظمت رو داشت، امیرالمومنین فرماد که قضمت دنیا قضمن، از دنیا کام نگرفت، یه لقمه چرب بر نداشت. احوم و اهل دنیا کشهن، از همه به دنیا بی‌رغبت‌تر و راحت‌تر دل می‌کند پیغمبر بود. اخمسهم من دنیا بطنن، در این دنیا کسی شکمش مثل پیغمبر خالی نبود، مثل پیغمبر فقر ظاهری نکشید. پیغمبر پول زیاد دستش بود، در راه خدا خرج میکرد، یعنی انتخاب کرد مسیرشو. نه اینکه امیرالمومنین اینجا بخواد فقر رو تجلیل کنه ها، ابدا. امیرالمومنین همه تلاششون میکرد چاه میکرد به فقرا بده، تلاش کرد در حکومتش، فرمود در حکومت من در کوفه همه زیر سقفن، همه آب گوارا دارن، گندم خوب برای نون دارن. نه اینکه فقر رو تجلیل کنه،
برای فقر زدایی
برای تمام تلاششون. اتفاقا پیغمبر در راه اعتلای دین دارایی هاش و دارایی حضرت خدیجه سلام الله علیها که ایشون هم زیر بار، امروز بعد به حضرت خدیجه مادرمون، مادر حضرت زهرا، مادر امیرالمومنین حضرت خدیجه هم عرض ادب کنیم که زیر بار بود. حضرت فرمود در این دنیا پیغمبر با شکم خالی رفت. بعد چون فرصت نیست جمله آخر میگم، وقتی از زهد پیغمبر و چگونگی زندگی کردنش و کسی که انبیا شاگردش بودن، جبرئیل شاگردش بودن، رو زمین مینشست مثل برده ها مینشست، متواضع بود، تبختر نداشت، جایی میرفتی نمیفهمیدی این پیغمبره یا شاگرد پیغمبر، مفصل این خطبه 160 نهج البلاغه که عزیزان خودشون مطالعه کنن آخرش اینجوری فرمود: فلینظر ناظرون به عقلهی، آی اقلا فکر کنید اکرم الله محمدن به ذالک ام اهانه، آیا خدا میخواسته با این فقری که پیغمبر دوچار شد که مبتلا بود به پیغمبر اهانت کنه، یا خدا پیغمبر رو گرامی داشته، عزیز دردونه عالم وجوده. یعنی آی کسی که فقر داری، اگر بنده خدا هستی و تو راه خدا داری خدمت میکنی، این خدا به تو اهانت نکرده. در سوره فجر هم هست، این اهانت نیست. و بعض روایت داریم خیلی قشنگه، فرماد که خدا روز قیامت که میشه همه از خدا عذرخواهی میکنن، همه حسرت میخورن اشتباه کردیم، چیکار کردیم، اونجا خطا کردیم. و به زبان مجاز در روایت گفته شده خدا از فقرا عذرخواهی میکنه که بنده های من که تعفف داشتید، عفاف داشتید، تقوا داشتید، نه اینی که مثلا شما لیاقت نداشتید، من خودم رو براتون نگه داشته بودم. امیرالمومنین برای این که به فقرا بفرماید که وقتی که فقرتون در این دنیا کارس کردن، مسئولین باید وظیفه‌شون انجام بدن، یه وقت دینتون رو، یه وقت عزت نفستون رو، شادابی عبادتتون نگیرا، فرمود پیغمبر از من و شما سخت در زندگی میکرد.
خیلی خوب، خیلی ازتون ممنون و متشکرم، خیلی سپاسگزارم از لطف و عنایت و نگاه مهربان شما. مشرفتون به ساحت نورانی قرآن کریم. برای قربانی ماه شعبان عزیزانمون میتونن اقدام بکنن، دوستانمون زیرنویس کردن، همون راههای همیشگی، هم به کانال مادر سروش و ایتا، هم به سایت ما و هم با شماره گیری 7780301301 مربعگی، این شماره آشنایی است برای تک تک عزیزانمون. صفحه 461 رو، آیات نورانی سوره مبارکه زمر رو امروز بشنویم و تلاوت بکنیم، ثوابش رو هم هدیه بکنیم به روح بلند امیرالمومنین و نبی مکرم اسلام. برمیگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإن هم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. فعجل فرجهم. در ایام ولادت امیرالمؤمنین دوستان میدونن ما وعده کردیم که به 110 نفر از نوجوانهای عزیز با امضای کارشناسا یک جلد نهج البلاغه هدیه بدیم. اسامی این عزیزان در کانال ما در ایتا هست، دوستانمون میتونن مراجعه بکنن. برای عضویت در کانال ایتا هم عزیزان میتونن عدد 8 رو، عدد 8 به نام امام رضا، به 3015 15 پیامک بکنید، آدرس کانال میاد، دوستان میتونن مراجعه بکنن، عضو بشن و این اسامی رو اونجا ببینن. درخواست‌ها خیلی زیاد بود ولی امروز به مناسبت عید بزرگ مبعث به 140 نفر از مخاطبان عزیزمون که کافیه برن به سایت ما، جزئیات این اهدا در در کانال ما، جزئیات این اهداء 140 جلد نهج البلاغه به مناسبت امروز در کانالمون در ایتا هست، عزیزان میتونن مراجعه بکنن. حالا حسن ختام برنامه امروز ما هم امضای این کتاب‌ها و نهج البلاغه ها توسط حاجی کاشانی، حاجی حسینی قمی و حاجی عاملی هست که دعوت میکنم ببینید. وقت نداریم، باید خداحافظی بکنیم. حسن ختام فرمایشات حاجی کاشانی رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی کوتاه امیدوارم انشاءالله عزیزانمون امروز زیارت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از بعید، یعنی از دور رو در مفاتیح شریف بخونن. یه جاش میگیم خدا یا زمان حیات پیغمبر در قرآن فرمودی گناهکارا به پیغمبر پناه میبردن و پیغمبر استغفار میکرد. ما دستمون کوتاهه ولی پیغمبر حافظ ماست. همین امروز به برکت پیغمبر خدایا این ماه رجب رو ماه تطهیر ما از گناهان و مراتب شرک قرار بده، ما رو محیای شبهای قدر و ظهور حضرت حجت صلوات الله علیه بگرد.
اله آمین. خیلی ازتون ممنون و متشکرم، خیلی سپاسگزارم از لطف و عنایتتون. امروز بر همتون مبارک و مهنا باشه. انشالله به حق نبی مکرم اسلام رحمتا للعالمین هرچی خیر و برکت به سمت شما و خانه هاتون سرازیر بشه. اهدای این نهج البلاغه ها رو عزیزانمون خواهند دید. تا فردا و تا سلامی دوباره، باز هم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه هم. متشکرم از این حاجات.
زبر شاه نباشی شاید نظری کرد.